لحظاتی پیش صحبت از این کردیم که بسیاری از جامعه شناسان و حتی روانشناسان اجتماعی معتقدند که مد اساساً با شهرنشینی و زندگی مدرن در ارتباطه، که در اون ما با انبوهی از غریبه ها در هم میامیزیم و فقط و فقط لحظه کوتاهی در اختیارمونه که بتونیم خودمون رو به دیگران نشون بدیم. محیط های شهری و به ویژه شهر کلان شهرهای امروز یکی از منابع اصلی افراده که بتونن خودشون رو به دیگران نشون بدن، چرا که به نظر میرسه گمنامی نسبی، ضرباهنگ پرشتاب زندگی امروز در شهرهای بزرگ، شهرهای مدرن امروز، مستلزم روشهایی است که آدمها سعی میکنن از طریق رمزگان ارتباطی بصری با دیگران ارتباط پیدا بکنن. بعضی از نظری پردازان درباره این صحبت کردند که بهره‌گیری از اقلام مد روز میتونه برای ترسیم مجموعه ای از تصویرهایی که ما به کار میبریم مد نظر باشه، بر پایه سیاستهای هویتی نمایش قدرت، ثروت، موفقیت یا منزلت اجتماعی حتی. یعنی حتی گاهی بسیار از کسانی که از مد دنبال روی میکنند کسانی هستند که به شکلی میخوان از طریق مد منزلت اجتماعی، هویت اجتماعی و ویژه بودن خودشون رو به دیگران منتقل بکنند. به ویژه این بحث در زمینه افرادی که متمول هستند بسیار مورد توجهه، یعنی اونها هستند که سعی میکنند به دنبال برندهای مختلف بگردند و بتونند مظاهر بصری اون رو در مجالس، مهمانی ها، حتی در جلساتی که با هم دیگه دارن در اندک فرصتی به دیگران نشون بدن. برای همین سعی میکنند که مبالغ هنگفتی رو برای برندهای مختلف هزینه بکنند. ساعتشون برند خاصیه، کت و شلوار رو برای آقایون، البته اگه بخوایم بگیم کت و شلوار و پیرهنشون از برند خاصیه، کفششون از برند خاصیه، کمربندشون از برند خاصیه. حالا همین رو اگه بیاریم تو حوزه خانم هایی که متمول هستن، اونها خب کیفشون، ساعتشون، لباس، حتی موبایل میتونه نوعی از مد و بیان بصری خود ما باشه که دیگران توجهشون جلب بشه و ما یک جور منزلت اجتماعی و هویت اجتماعی خاصی رو که مورد نظرمونه به دیگران منتقل بکنیم. یکی از جامعه شناسان بزرگ جورج زیمل در ارتباط با مد نکته بسیار جالب توجه و درخور تأملی داره. شما هم با ما فکر کنید. از نظر جورج زیمل مد به معنای تقلید از یک الگوی معین است و بنابراین نیاز به سازگاری اجتماعی را برآورده می سازد. مد فرد را به همان مسیری می اندازد که همگان طی می کنند. مد کاری می کند و شرایطی را فراهم می آورد که کردارهای همه افراد در یک سرمرج جای می گیرد. بسیاری از روانشناسان معتقد هستند که اگر از جنبه فردی به مد نگاه بکنیم، می تونیم بگردیم دنبال آدمهایی که بیش از دیگران علاقه مند به نشان دادن مد هستند و باز افرادی رو در نظر می گیریم که بیش از دیگران پیروی از مد می کنند. بنابراین می تونیم در حوزه جنبه های فردی مد هم بسیار صحبت بکنیم. بسیاری از افراد هستند که بدون اینکه بخوایم ارزش گذاری بکنیم یک جور شو آف دارن، خیلی دلشون میخواد عرض اندام بکنن، خودشون رو به شکلهای مختلفی از دیگران متفاوت نشون بدن. یک جور حتی به نظر بعضی از روانشناسا آدمهایی هستن که خیلی برونگرا هستن برخلاف درونگراها، دلشون میخواد که خودشون رو خیلی خوب به دیگران نشون بدن، از راه لباس، از راه دستکاری بدن، زیورالات، رنگ مو، مدل مو، فرم لباس و چیزهای دیگه. در مقابل افرادی هم هستن که خیلی اهل مد نیستن یا دست کم خیلی سخت پیروی میکنن از مد. خیلی باید یک مدی اینقدر دیگه زیاد و زمان زیادی ازش گذشته باشه و در افکار عمومی، در شکل‌های زندگی اجتماعی جلوه پیدا کرده باشه تا اونا ازش تبعیت بکنن. یه جور افرادی هستن که مقاوم هستن و با مقاومت پیروی میکنن از مد. اما بسیاری هم هستن که خیلی زود دنبال روی میکنن از مد. این هم باز برمیگرده به یک بخشی از روحیات آدم‌ها یا آدم‌هایی که ممکنه به هر دلیلی به خاطر برونگرا بودنشون، افراد دیگه‌ای که به عنوان افراد آوانگارد و پیش قراول در بعضی از جوامع هستند، در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید سعی می‌کنن اول باشن. اگر موبایل خاصی میاد دلشون می‌خواد اولین کسی که اون موبایل رو داشته باشه اون آدم باشه، اگه ماشین خاصی مد میشه اون آدم باشه، اگه لباس خاصی فرم خاصی پیش میاد سعی میکنه نسبت به بقیه با سرعت بیشتری دنبال روی بکنه برای مد. بنابراین جنبه های فردی مد هم نباید از نظر دور داشته بشه. یک ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر مهاجری که ایشون هم میخوان در مورد مد و جنبه های مختلف اون به عنوان یک مسئله صحبت بکنن و از شما شنوندگان هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
عواملی، چه دلایلی، چه شرایطی در سطح فردی و در سطح ساختاری و کلان موجب ترویج مد می شود، موجب پخت قضایی مد می شود، موجب می شود که گرایش ها به طرف مد بیشتر بشه؟ شاید بسیاری از عزیزان روانشناس من، همکاران خوب ما در حوزه روانشناسی یا حتی روانشناسی اجتماعی، دلایل و بستر را ببرن به طرف فرد، تنوع طلبی فرد یا زائقه هایی که او داره، گرایش هایی که او پیدا میکنه، ایستار هایی که او پیدا میکنه نسبت به مد، میتواند یه انگیزه هایی باشه برای اینکه او بتونه به طرف مد حرکت بکنه و مد به ماهو و مد شکل بگیره. اما یافته های پژوهشی جامعه شناسان این را تایید نمیکنه. زمانی که جامعه در سطح کلان خودش، حتی در سطح فراملی خودش، حتی در سطح منطقه‌ای و بین المللی خودش درگیر یک پدیده هایی می شود و توسط فراینده های اشاعه فرهنگی، انتقال فرهنگی، مدها می توانند بدون مرز از طریق رسانه های جمعی، از طریق رسانه های مختلفی در حوزه مجازی فعال هستند، بدون یک مانعی ورود پیدا بکنند به حوزه های اجتماعی و اون فرایند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری مد شکل بگیره و یا با ساختارهای اون جامعه هم نوایی و همخوانی پیدا بکنه، ممکن هست که گرایش، سلایق و زائقه های فردی رو هم تحت تاثیر قرار بده. به عبارت دیگه ما معتقدیم که انگیزه های فردی، گرایش های فردی، اتیتیودهای های فردی، استارهای فردی یک فرد به طرف مد خود تحت تاثیر شرایط اجتماعی. حالا این شرایط اجتماعی در ارتباط با مد به دلیل تبادل فرهنگی که بین کشورها، بین جوامع وجود داره، میتونه یک امر فراملی باشه. زمانی که به عنوان نمونه نظام سلطه در راستای انتقال خواسته های خودش به نظام پیرامون تمامی ابزارهای فرهنگی را در اختیار داره، از هالیوود گیری تا تولید برنامه های دانشی تا تولید برنامه های فرهنگی، موسیقی و همین حوزه ها را، قادر هست که در یک فرایند کاملا محاسبه شده نیازها و الگوهای مرکز را به دلیل اینکه یه شکل ملایم سود به طرف مرکز هدایت بشه به پیرامون انتقال بده و برای این همه ابزارها را در اختیار داره. زمانی که این ابزار به کار میگیره ممکن هست که این مد را، این تقاضا را، این الگوی فرهنگی را همسان سازی بکنه، انطباق بده با ساختارهای اجتماعی درون یک جامعه، درون یک کشور، درون یک ملت و متناسب با اون بتواند این انجام بده. به عبارتی شاید در یک پویش پژوهشی آماده هست که بیاد نیازهای اون جامعه را شناسایی بکنه و متناسب با نیازهای اون جامعه، گاه و نظام معیاری اون جامعه، الگوهای مد را طراحی بکنه. یا بعضی مواقع حرکت‌های جمعی و تیمی ممکن هست که کاملا تشو بذاره روی گرایش‌های فردی یک فرد و اون فرد احساس بکنه که نخیر این خیلی با زائقه اون همخوانی داره و میتواند یک الگوی خوبی مثلا در حوزه پوشش باشه، مثلا در حوزه آرایش باشه، مثلا در حوزه‌های مصرف کالاهای خاص باشه. خواهم برگردم تأکید بکنم با توجه به فرصت و مجال کوتاه این برنامه روی این مبانی که نظام مدساز جهانی بر اساس مبانی منافعی نظام سلطه کاری را مدل‌هایی را طراحی می‌کنه که نظام پیرامون، کشورهای پیرامون بر اساس سبک مصرفی که پیدا می‌کنن یک سود را با یک شیب ملایم به مرکز سرازیر بکنن. ولذا این نظام مرکز برای اینکه زنده بمانه و بقا داشته باشه، منافعش تأمین بشه، یکی از مسیرهای خوب ترویج حوزه‌های مصرف به طور حتم حوزه‌های مد هست.
خیلی متشکریم که با برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ همراه بودید. دقایق پایانی برنامه است و اونهایی که تازه به جمع ما پیوستند یادآوری میکنم که ما در این برنامه در مورد مد صحبت میکردیم و شما دوستانی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید، میخوام در این دقایق پایانی یه جنبندی کلی از آنچه از طریق کارشناسان محترم برنامه شنیدید، یه جنبندی کلی به دست بدیم. از نظر بسیاری از اندیشمندان، موضوع مد نه تنها از جنبه‌های فردی، همچون که اشاره کردیم، افرادی که برونگرا هستند، افرادی که علاقمندی بیشتری دارند که به شکل خاصی دیده بشن یا حتی پیروی از یک شکل خاصی بکنن در مظاهر مختلف مد، بعضی از اندیشمندان نکته دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن، به این معنا که میگن اساساً مد روز بودن، پیروی از مد کردن، با دیگران یکم متفاوت بودن یا از یک منظری شبیه به دیگران بودن، اون چیزی که مد شده و وارد عرصه عمومی شده، خودش برای بسیاری از افراد لذت بخشه و ما نمیتونیم بحث لذت و معنایی که مد برای افراد داره رو در نظر نگیریم. اما مد زمانی یک موضوع و مسئله اجتماعی میشه و مورد توجه اندیشمندان در حوزه‌های مختلف قرار میگیره و شاید از نظر شما هم بارها و بارها گذشته که خب وقتی مد این جلوه ها رو داره، اساساً چرا ما به عنوان یک مسئله بهش نگاه میکنیم؟ در این دقایق پایانی میخوام این نکته رو خاطر نشان بکنم و از شما دعوت بکنم که با ما در مورد این موضوع فکر بکنید و اون اینه که باید از خود کسایی که از مد دنبال روی میکنن یا اهل مد هستن پرسید که اساساً مد براشون چه معنایی داره، چه لذتی میبرند. اما نکته دوم، مد از کجا یک مسئله میشه؟ به نظر میرسه مد از اونجا که به شکل یک صنعت در میاد و یک عده‌ای از سوداگران و تجار مدسازی میکنند و برای ایجاد سلیقه و اقبال عمومی به یک مد خاص، زائقه مردم، مدهای جدیدی رو در دسترسشون قرار میدن و این جنبه تجاری و اقتصادی پیدا میکنه، اونجا مد به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشه که باید بهش پرداخت و فاصله گذاشت بین بحث تجاری مد و به عنوان یک صنعت فرهنگ به تعبیر بعضی از جامعه شناسان و لذتی که کسایی که اهل مد هستن از دنبال روی از مد به دست میاد. بازم از همراهیتون متشکرم. روز و روزگار بر شما خوب و خوش.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماهوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه. چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه جادوی صحنه باشید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
آغاز میکنیم با نام خدای عزیز، کارگردان صحنه روزگار. سلام به شما مخاطبان شایسته احترام شبکه فرهنگ، وقت بخیر. اگر از علاقمندان تئاتر و سینما هستید، پیشنهاد میکنم در دقایق پیش رو موج رادیوتون رو تغییر ندید. دیوید لینچ، یکی از فیلمسازان مطرح دنیا، درباره سینما اینطور گفته: یک فیلمساز برای به تصویر کشیدن رنج لازم نیست حتما آن را تجربه کرده باشد، فقط کافی است آن را به خوبی درک کند. برای به تصویر کشیدن مرگ شما لازم نیست حتما بمیرید. امروز با این بخش ها همراه شماییم. بازتاب، مرور آخرین اخبار و رویدادهای سینما و تئاتر، نقد و نظر. این هفته نقد و مرور تئاتر بیوه سیاه بیوه سفید به کارگردانی حسن جودکی. و سینمای کاغذی. موضوعی که در سینمای کاغذی این هفته درباره‌اش صحبت می‌کنیم، اهمیت طراحی صحنه است. و برای اظهار نظر درباره بخش‌های گوناگون این برنامه 30558 در اختیارتونه. همچنین اگه دلتون میخواد بخشی به این برنامه اضافه بشه یا موضوع خاصی براتون جذابه، حتما بهمون بگید. بازتاب رو با اجرای محمد علی مؤمنی بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر شنونده‌های محترم رادیو فرهنگ، برنامه جادوی صحنه. من محمد علی مؤمنی ام. نگاهی بکنم به خبرهای تئاتر و سینما. با 90مین سال تأسیس اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسک جهان شروع بکنم. عنوانش طولانیه، اگر بخوایم اون اسم اختصاری کوتاهش رو بگیم اسمش یونیماست. امسال 90مین سال تأسیس یونیماست و به همین خاطر قراره که یک کتاب مفصلی توی جهان چاپ بشه درباره بهترین اجراهای نمایشای عروسکی در 90 سال اخیر. از ایران 3 نمایش انتخاب شدن، عکساشون توی این کتاب چاپ میشه و البته هر 3 تا نمایش کارهای گروه عروسکی آرانه، کارهایی که آقای بهروز غریب‌پور کارگردانی کرده. یکی اپرای رستم و سهرابه، یکی اپرای عروسکی آشورا و یکی هم اپرای عروسکی لیلی و مجنون. هر 3 تای این آثار در خارج کشور هم اجرا داشتن، به خصوص اپرای آشورا و همینطور رستم و سهراب چندین بار در خارج از مرزهای کشور اجرا شده و مورد توجه هم قرار گرفته. اما برم سراغ خبری درباره آقای محسن تنابنده. قراره که ایشون بعد از 13 سال برگرده به صحنه نمایش. فکر میکنم هفته پیش بود که صحبت کردم، گفتم که آقای امین تاروخ هم میخوان بعد از 10 سال که روی صحنه نبودن روی صحنه بیان و توی این هفته صحبت از محسن تنابنده بود. بعضی از بازیگرهای تئاتر موقعی که میرن سمت سینما و تلویزیون دیگه فاصله شون خیلی زیاد میشه، بعضن هم بر نمیگردن و حتی و موقعی که بر میگردن هم حتی ممکنه که سوء تفاهمی پیش بیاد، میگن که آره بازیگرهای تلویزیون و سینما اومدن رفتن تئاتر بازی بکنن، در حالی که اینا اصالتا تئاتری بودن، مثل خود محسن تنابنده که هم نوشته و هم بازی کرده و هم کارگردانی کرده، هم توی تئاتر هم توی تلویزیون و هم توی سینما. منتها این نمایشی که آقای تنابنده باش برمیگرده با عنوان مولن روژ، کارگردانش خودش نیست، آقای حسین پارسایی کارگردانشه. آخرین باری که ایشون روی صحنه رفت در نمایش شوایک بود به کارگردانی کوروش نریمانی، سال 85 بود که این نمایش توی سالن قشقایی روی صحنه رفته بود. خب حالا که صحبت از تئاتر شهر و سالن قشقایی شد، یه موردی رو هم مطرح بکنم درباره که مرمت و بازسازی سالن اصلی تئاتر شهر که الان نوبت دومش، به جای فاز من میگم نوبت دومش در حال انجامه و آقای سعید اسدی که مدیر مجموعه تئاتر شهر هستن گفتن که نوبت اول این بازسازی خب پارسال انجام شد، نوبت دومش از اردیبهشت همین امسال شروع شد و قراره که خیلی کار انجام بشه و خود بازسازی بناست، تعویض صندلی هاست و یه سری هم امکانات ماشینی و اینا قراره که اضافه بشه و به ما قول دادن که تا شهریور تحویل بدن، قرارداد ما هم تا شهریور. از تئاتر و نمایش بریم سراغ فیلم، حالا چه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و جشنواره های فیلم، به خصوص جشنواره فیلم های کوتاه موبایلی و ویدیویی که با موضوع بازی های محلی، بومی و عشایری قراره که برگزار بشن در قالب 12مین دوره جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران. این جشنواره فراخوان خودش رو منتشر کرده و به یک موضوعاتی هم اشاره کرده و البته قالب ها رو هم مشخص کرده که در قالب فیلم کوتاه، بلند، پویانمایی، فیلم های مستند، برنامه های تلویزیونی، تیزر و نماهنگ هایی که البته در فاصله سال 96 تا 98 تولید شده باشن با موضوعاتی مثل المپیک و پاراولمپیک، ورزش و مبارزه با اعتیاد. قراره که برگزیده همین جشنواره داخلی معرفی بشن به یک جشنواره شبیه همین جشنواره که در سطح جهانی برگزار میشه و این آثار اونجا هم بتونن رقابت بکنن. اون جشنواره هر سال توی ماه نوامبر در میلان برگزار میشه و امسال هم برگزار خواهد شد. برگزار کننده‌هاش هم شبکه ورزش سیما، سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش هستن. اما دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران هم فراخوانش رو که منتشر کرده بود، حالا داورانش رو معرفی کرده. در بخش فیلمنامه پویانمایی آقای حسین ساری رئیس گروه داورانه و همینطور داور هم هست آقای محمد میرکیانی و امین حسینیون هم داورانند. اما چند روز پیش در راستای اون مصوبه‌ای که سال 88 در مجلس شورای اسلامی داشتیم با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چند تا از مؤسسه‌ای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد گزارش عملکرد مالی خودشون تو سال 97 منتشر کردن. حالا اینکه چه عدد و رقمی خرج شده در کلیتش اون یه بحثه، ولی اینکه هر کدوم از این پول‌ها در چه بخش‌هایی خرج شده خودش یه گزارش عملکرد هم هست. اینکه اصلا مثلا مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چه جور جشنواره‌های برگزار می‌کنه، چه جور کارهایی می‌کنه و برای هر کدوم از اینا چقدر خرج می‌کنه، مؤسسه رسانه‌های تصویری یا انجمن سینمای جوان، اینها سه مؤسسه‌ای بودن که وضعیت مالی خودشون رو خیلی شفاف اعلام کردند و این اتفاق خوبیه به نظرم. من از جزئیاتش می‌گذرم در حالی که این جزئیات می‌تونه مخصوصا برای کسانی که در حوزه ساخت فیلم‌های کوتاه و بلند، مستند و انیمیشن دارن فعالیت می‌کنن می‌تونه مفید باشه. اینکه بدونن اصلا من اگر بخوام برم فیلم بسازم چقدر به من کمک میشه. اما عرضم حضورتون مرکز گسترش سینمای مستند تجربی در سال 97 23 میلیارد و 562 میلیون تومان خرج شده. مؤسسه رسانه‌های تصویری 31 میلیارد و 630 میلیون تومان، انجمن سینمای جوان ایران هم 38 میلیارد و 315 میلیون تومان. روی تارنمای این مراکز میتونید بسته پی دی اف وضعیت مالی این مراکز در سال 97 رو بگیرید و یه نگاهی بکنید. فکر میکنم که بد نباشه. خب امروز صحبتمون از جشنواره‌های انیمیشن و جشنواره‌های عروسکی زیاد شد. این خبر رو هم بهتون بگم که از ایران سه تا انیمیشن توی دهمین دوره جشنواره انیمیشن کودک و نوجوان وافی و رافی شرکت دارن. جشنواره‌ای که بین‌المللی است و از 30 کشور دنیا توی 5 بخش کشورهای مختلف شرکت کردن. در کشور کرواسی هم شرکت کردن. البته در واقع خواستم این رو بگم که در روزهای گذشته این جشنواره برگزار شد و سه انیمیشن از ایران حضور داشتن. انیمیشن سینک ساخته محبوبه کلایی و همینطور آبی به کارگردانی علیرضا معصومی و روی جلد به کارگردانی یگانه مقدم. خب فکر میکنم که بیش از این زمان نداشته باشم. باهاتون خداحافظی میکنم، هرچند که چند تا خبر من باقی مونده بود. خداحافظتون.
سه دو یک
صدا دوربین حرکت
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی
میمونه. یه حلوا هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم سای
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این رفتی به اون رو نداشت.
نقد و نظر.
خشونت علیه زنان موضوعی که شماره نسبتاً زیادی از هنرمندان به اون توجه داشتند. در این برنامه تئاتری با همین موضوع رو بررسی می‌کنیم. نمایش بیوه سیاه بیوه سفید نوشته مژگان خالقی به کارگردانی و تهیه کنندگی حسن جودکی که در اردیبهشت ماه به روی صحنه رفت. مژگان خالقی در این مونولوگ نمایشی ایفای نقش می‌کند. حسن جودکی درباره این نمایش و روند شکل‌گیری آن اینطور گفته: طرح این نمایشنامه از سوی خانم مژگان خالقی مطرح